بفهمك.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان، صبحتون بخیر. به نام خود محمود کمدرآمد، متشکرم از شما با این نیلوفر که خدمت میکنید و از همه دوستانی که حضور دارن تشکر میکنم، از همه خدمتگزارانی که به انجمن خدمت میکنن تشکر میکنم. خدا رو شکر میکنم که فرصت شد یه بار دیگه در کنار دوستان باشیم و امیدوارم که یه جلسه خوب کارگاهی رو به کمک هم دیگه و به خصوص کمک خداوند برگزار کنیم. اگه کسی هست که هنوز ذهنش و وجودش به این جلسه قلاب نشده و یه چیزی آزارش میده، یا اینکه میخواد در مورد یه موضوعی مشارکت بکنه که فکر میکنه که اگر این مشارکت رو انجام بده تمام وجود در این جلسه قرار میگیره، میتونه که علامت سوال رو لمس کنه، ما یه فرصت مشارکت کوتاه بدیم به دو سه نفر که اگه کسی مشارکت داره در قالب گفتن احساس و بعد جلسمون رو شروع بکنیم. آیا دوستی هست که بخواد یا نیاز داشته باشه ضروری به مشارکت که بخواد در این لحظه حرف بزنه و احساساتش رو به اشتراک بگذاره؟ خیلی خوب، خیلی خوب. به این منفعل بودن و این سکوت حس خوبی رو القا نمی کنه. واقعیت اون چیزی که لازم هست، یه وقتایی میگه که بهترین راهی که میتونه که مشکلات یه گروه حل بشه و بهترین کاری که میشه که در یک گروه انجام داد و اگر این اتفاق بیفته باعث پیام رسانی بهتر به تازه واردین، باعث عشق دادن بیشتر به تازه واردین هست و همچنین باعث رشد اعضا میشه، ایجاد یک فضای همدلی هست. فضای همدلی از طریق گفتگو، از طریق مشارکت، از طریق حضور فعال، از طریق حمایت از سبد سنت حق، از طریق حمایت کردن از خدمتگزار، از طریق گرفتن پست‌های خدماتی اتفاق میفته. خواهش میکنم که امروز که در این جلسه حضور دارید همدلانه در این جلسه حضور داشته باشید و این همدلی کمک میکنه که همافزایی اتفاق بیفته. یک واقعیت تلخه، حالا میشه بهش گفت واقعیت تلخ، بگیم خوشبختانه، بگیم متاسفانه، اما یه واقعیت تلخه. وقتی بحث جلسات آموزشی میشه یا موضوعات جلسه میشه یا بحث سخنرانی در جلسات میشه، اگر موضوع در مورد کامیابی، در مورد 7 برابر و 10 برابر کردن و 5 برابر کردن پول صحبت بشه یا بعضی از موضوعات جذاب بهبودی در خصوصش گفتگو بشه یا بعضی از افراد و شخصیت ها در دل جلسه حضور داشته باشن، عدد میبینی دیگه عدد 23 نفر نیست، 230 نفره، 330 نفره، 150 نفره. انگار که ما به دنبال این هستیم که حرفای خوشگل بشنویم و بیا به دنبال یه چیز خاص هستیم. این رو میخوام به تجربه سالها حضور در برنامه بهبودی بگم، به تجربه سالها خدمت بگم. واقعیت برنامه بهبودی برنامه موفقیت نیست. برنامه بهبودی کم درآمدان گمنام برنامه‌ای که بفرد بود و دنبال پول و به پول برس نیست. برنامه یو ای به درک و فهم و تجربه من برنامه هست به درازای عمر، یک برنامه روحانی است، متکی بر اصول روحانی، متکی بر قدرت خداوند که باعث یه تغییرات روحانی در درون من ایجاد بشه، ظرفیت روحانی در من شکل بگیره، ظرف وجود من گسترش پیدا بکنه، ترس‌ها و رنجش‌ها و احساس گناه و شرم و خجالت از درون من به واسطه کارکرد قدم‌ها، به واسطه خدمت، به واسطه مشارکت، این ظرف وجود بزرگ شده و این موانع بره کنار که خداوند بتونه حضور پیدا کنه، خداوند بتونه قدرت نمایی بکنه. لذا این جلسات اداری که برگزار میشه، این جلسات آموزشی که در قالب مفاهیم و سنت ها و جلسات اداری گروه برگزار میشه، اگر حضور افراد نباشه، شما مطمئن باشید، به یقین نمیشود یک فضای بهبودی امر و ساخت و دنبال کرد. اینجاست که باید 27 نفر بشه 270 نفر که بفهمم که چه اتفاقی داره میفته، قراره چه اتفاقی در جلسات اداری گروه بیفته، اصلا قراره که چه اتفاقی در ساختار خدماتی بیفته، اصلا این سنت چی میگه، مفهوم چی میگه، اصلا وقتی در مورد کتابچه گروه، در مورد تصمیم گیری، در مورد رأی گیری صحبت میشه چه اتفاقی میفته. اگر این فضای امن برای برگزاری جلسات گروه ایجاد بشه، اون وقتی که من میتونم بهبودی خودم رو، موفقیت خودم رو، کامیابی خودم رو، رشد خودم رو در زندگی خودم دنبال بکنم. بیس، ستون و چارچوب اصلی جلسات و خود گروه در دل جلسات اداری گروه نقش می‌بنده. مثلا جلسات اداری گروه بسیار مهمه، جلسات آموزشی که پیرامون جلسات اداری هست، پیرامون مفاهیم و سنت‌ها مهمه و الهی آمین که این عدد حضوره، این مشارکت فعاله برعکس بشه. و اگه این نمیگم که اونجا در اون جلسات کم بشه، حتی من نمیخوام بگم برعکس بشه، حداقل همپایی بکنه و همسانی بکنه و من این تعهد رو داشته باشم که حضور پیدا کنم. موضوع جلسه در خصوص جلسات اداری گروه اهمیتش و نحوه برگزاریشه. ما در چند هفته گذشته یه بخشی در مورد، چون موضوعیت جلسات اداری گروه و نحوه برگزاری جلسات اداری گروه صحبت کردیم، موضوع بود، یه چند هفته پیش در خصوص اصلا جلسه اداری چیه، اصلا گروه چیه، جلسه چیه، جلسه اداری گروه چیه و چه اهمیتی داره صحبت کردیم. گفتیم که اصلا گروه، یک گروه یو ای چی هست. گفتیم وقتی دو یا چند تا کم درآمد گرده هم میان داد بر 6 تا است که بر اساس سنت هاست در درمیش رعایت میشه، میتونه یک گروه کم درآمدان گمنام شکل بگیره. در مورد فرق گروه با جلسه گفتیم که جلسه یک واقعه یا رویداده، اما گروه یک هویته. شما هویت رو نمیتونی دستکاریش بکنی، هویت رو نمیتونی حسرش کنی. شما نگاه کنید یک فردی که یک هویت رو داشته، یه شناسه، یه کد ملی، یه شناسنامه داشته، حتی فوت هم که کرده، هنوز نمیتونید شما اون هویت اون فرد رو از بین ببرید، حتی اگر سالها در قید حیات نباشه. اگر گروهی شکل بگیره و به هر دلیلی منحل بشه، هویت گروه تا تاریخ که تاریخ هست در شناسنامه انجمن گنجونده میشه و اسمش هست. اما جلسه یک واقعه هست، یه رویداده. این جلسه مثل همین امروز گروه کلیفلند که یک هویته، میتونست جلسه امروزش به هزاران دلیل برگزار نشه. جلسه امروز که یک واقعه رویداد بود، میتونه و هست، میتونه به هزاران دلیل همین امروز برگزار نشه، ولی هویت گروه سر جای خودش هست. گفتیم که گروه قرار ساختار خدماتی رو شکل بده. چرا ساختار خدماتی شکل میگیره؟ چرا میگن هیئت نمایندگان، میگن کمیته های محلی یا کمیته های شهری یا نواحی یا شورای منطقه یا ساختار خدمات جهانی؟ اساسا گروه ها میان ساختاری رو شکل میدن که هدف از تشکیل دادن این ساختار خدماتی اینه که یک، باعث هماهنگی بشه، دو، باعث تأمین خدمات بشه و سه، باعث توسعه انجمن بشه. و چرا این کارو میکنم؟ اولین چیزش هماهنگیه. اگه قرار باشه مثلا 50 تا گروه، 60 تا گروه، 70 تا گروه، 100 تا گروه در سطح منطقه ایران، در سطح ایران گروه های انجمن کم درآمدان گمنام باشن و هر کدومشون بخوان برای خودشون یه شکل نشریه بزنن، هر کدوم برای خودشون بخوان یه شکل کتابچه تولید بکنن، هر کدوم خودشون بخوان به صورت مجزا پاشن برن اطلاع رسانی کنن و انجمن رو معرفی بکنن، شما نگاه بکن هر کدومشون بخوان مجزا پاشن برن سایت بزنن، هر کدومشون مجزا بخوان پاشن برن کتابچه آدرس جلسات رو تولید بکنن و توضیح بکنن، شما نگاه کنید چه ناهماهنگی ایجاد میشه. لذا ساختار خدماتی شکل میگیره که بیاد این هماهنگی رو ایجاد بکنه، که در کنار هماهنگی منابع انجمن، منابع خدمتگزار که خیلی مهمه و منابع مالی انجمن به شکل درستی هزینه میشه، مسئولانه هزینه میشه و حفظ میشه. لذا یه بخشی از این که یک دلیل عمده‌ای که گروه ها میان ساختار رو شکل میدن به خاطر هماهنگی هست. نکته بعدی تامین خدماته. تو جلسه قبل گفتم من اینا دارم بازخونی میکنم و یادآوری میکنم که میخوام برم سر موضوعاتی که امروز قرار در خصوصش به بارش افکار گذاشته بشه و با هم دیگه تبادل تجربه بکنیم و به یه فهم خوب مشترک برسیم. نکته بعدی این بود که تأمین خدمات. ببینید دوستان، وظیفه اصلی یک گروه، هدف اصلی گروه طبق سنت پنجم، رسوندن پیام به کم درآمدی که در حال عذاب است. بهترین مکان برای رسوندن پیام جلسات بهبودی گروه هست. بهترین مکان برای رسوندن پیام به یک کم درآمد، نه تو کافی شاپ، نه تو سینما، نه تو پارک، نه تو خیابون. بله اونجا ما از طریق الگو شدن جاذبه میشیم، جاذبه ایجاد میکنیم، حتی اونجا پیام رو هم مستقیم یا غیر مستقیم میرسونیم. اما نشریات بهبودی یا نشریات خدماتی میگه بهترین مکان برای رسوندن پیام در جلسه در دل یک گروه هست و بهترین شکل کاری که گروه میتونه بکنه برای رسوندن پیام، برگزاری منظم و با کیفیت جلسات بهبودیه. حالا اگه گروه ها بخوان درگیر بشن برای تامین نیازهاشون، پاشه بره کتاب چاپ کنه، بره سایت را بندازه، بره اطلاع رسانی بکنه، بره کارهایی که مربوط به آمار انجمن بگیر، بره نشریه بفروشه، نشریه ارسال کنه، نشریه تولید بکنه، عملا بخواد بره دنبال کارهای ثبت انجمن، عملا از برگزاری جلسات بهبودی که رسالت اصلیش رسوندن پیام هست در دل گروه غافل میمونه، و اگرم غافل نمونه نمیتونه منابعش رو اینقدر تجمیع بکنه که بتونه کار اصلی خودش رو انجام بده. رسو ساختار شکل میگیره که نیازهاش رو تامین کنه. و از همه مهمتر توسعه است. ما میخواییم که پیام انجمن به هر کم درآمدی که در حال عذاب برسه. لذا از طریق اطلاع رسانی روابط عمومی بایستی انجمن روز به روز گسترده‌تر بشه. لذا ساختار شکل میگیره که این کار رو بکنه. اما گروه بایستی منابع اصلی رو در اختیار این ساختار قرار بده. پول، ایده، وجدان و خدمتگزار. پول، ایده، وجدان همون رأی جمعی که گرفته میشه، که امروز در خصوص این موضوع خیلی صحبت میکنیم که فرق وجدان گروه با عقیده گروه چی هست که قرار در جلسه اداری شکل بگیره، و پول، ایده، وجدان و خدمتگزار. این چهار تا منبع اصلی بایستی به ساختار خدماتی از طریق گروه ارائه بشه تا اون هرم معکوس در واقع شکل بگیره، که گروه ها اختیار نهایی رو دارن، که گروه ها تصمیم گیرنده نهایی هستن در ساختار خدماتی انجمن، که گروه ها هستن که به ساختار میگوین چه میخواهیم و منابع رو در اختیار اون ساختار قرار میدن، و در نهایت ساختار نسبت به عمل کرده خودش به گروه پاسخگوه. پس این چهار تا چیز رو قرار داده بشه. کجا اینا داده میشه و در موردش تصمیم گیری میشه و ارائه میشه؟ جلسات اداری گروه هست. لذا اگر میخواهیم ببینیم یک گروه قوی داریم یا نه، نبایستی نگاه کرد به تعداد عدد نفرات در جلسات بهبودی. خیلی وقتها اگر حتی این تعداد نفرات در جلسات بهبودی بالانس نباشه، مثلا آقای ایکس در فلان روز حضور پیدا میکنه به عنوان گرداننده 200 نفرن، همون موضوع یه آقای دیگه، یه خدمتگزار دیگه، یه خانم دیگه حضور پیدا میکنه با 30 نفر. این گروه نمیتونه گفت که، نمیخوام بگم این گروه برچسب بزنن گروه بیماره، ولی واقعیت اون سلامته به شکل سلامت روحانی وجود نداره. واقعیت چرا این اتفاق میفته در دل یک گروه؟ اینا موضوعاتی هست که بایستی هم از خودمون سوال بپرسیم، هم موضوعاتی هست که در جلسات اداری گروه ها بایستی بررسی بشه. چه اتفاقی میفته که یک موضوعی که گذاشته میشه در مورد کامیابی و پول و ابزارهایی که خیلی خوشگله یا موضوعاتی که خیلی جذابن، 200 نفر در جلسه حضور پیدا میکنن و بعد یک موضوع خدماتی باشه 20 نفر، 30 نفر، 15 نفر در یک جلسه، حتی در سطح شورای منطقه ایران میان در اون کارگاه شرکت میکنن. اینها موضوعاتی هست که اساساً بایستی در جلسات اداری گروه مطرح بشه، بابتش تراز گرفته بشه، بابتش صحبت بشه، که این صحبت کردن و این تراز گرفتن ها کمک میکنه که گروه رشد کنه. خیلی ممنون. من تو ابتدای کلام خیلی صحبت کردم، پس در مورد گروه گفتیم، در مورد جلسه گفتیم، در مورد اینکه قرار جلسات اداری گروه چه منابعی از توش استخراج بشه و در اختیار ساختار خدماتی قرار بگیره گفته شد، و دلیل و لزوم تشکیل ساختار خدماتی هم که هماهنگی تامین نیازهای گروه ها و توسعه انجمن هم بود که صحبت شد. اجازه بدید که یه سوالی مطرح بکنم و خواهش میکنم که دوستان هم بیان تجربهاشون به اشتراک بگذارن. خواهش میکنم بانو نیلوفر کمکمون کنید تو این قسمت که فرصت بدید به دوستان که صحبت بکنن در این خصوص. سوال: کیفیت، به نظر شما دوستان، کیفیت جلسات بهبودی ما به چه چیزایی بستگی داره؟ بستگی مستقیم. خواهش میکنم که هر دوستی که تمایل داره تو این قسمت صحبت بکنه علامت سوال رو بزنه، و کسی که زنگ اول رو بزنه من خیلی ازش ممنون و متشکر خواهم شد، چون که یخ جلسه رو هم شکونده به قدرت خداوند. کیفیت به نظر شما، کیفیت جلسه بهبودی ما به چه چیزهایی بستگی مستقیم داره؟ ما بانو ماندانا بفرمایید. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. درود میگم به شما، درود میگم به همه دوستان حاضر در جلسه، و خدا رو سپاس برای اینکه تونستم تو این لحظه وصل بشم. من بلافاصله که وصل شدم سوال شما رو شنیدم و اینکه فکر کردم شاید مشارکت کننده دیگه هم هست، ولی واقعیت اینه که برای من تازه وارد، که حالا خیلی وقتی هم نیست، 4-5 ماه تو انجمن هستم، کیفیت جلسات چند تا عاملی که خیلی منو مثلا جذب همین گروه کلیولند کرده، یکی از مهمتریناش نظمه، که من وقتی میام میبینم همه چیز تو گروه بر اساس یه نظم و سیاق پیش داره میره، اون انسجام ذهنی که انتظار دارم در طی یه جلسه داشته باشم برام اتفاق میفته. بعدی نمیدونم اینو چجور بگم، میدونی کیفیت خدمتی هست که انجام میشه، یعنی اینطور بگم، من وقتی میام تو جلسه مشارکت ها منظورم اون فرایند گردانندگی، حالا هر کس در هر روزی که خدمت داره، میبینم چقدر مبتنی بر این هستش که دلشون میخواد آنچه رو که تجربه کردن و ارائه بدن، و توی این اون صداقت، اون تمایل وجود داره. این خیلی برای من جذابه و اصلا باعث شد که من بعد از مثلا 2-3 جلسه که صبح ساعت 6 وصل شدم، چون چند جلسه دیگه ساعت 6 صبحم وصل شدم، دیدم اینجا، البته خب این فرایند یه فرایندیه که بالاخره یه طرفه نیست، دو طرف هست، آنچه که من نیاز داشتم اینجا اتفاق افتاد. شاید جای دیگه هم واقعا همین تمایل و همین خدمته باشه، ولی زبان گفتگو زبانی بود که برای من آگاهی دهنده بود، یعنی من جذبش میکردم، من متوجه آنچه که نیاز داشتم میشدم، سوالامو پیدا میکردم. اون چیزی که از ذهنم میگذشت این دو مورد بود در ارتباط با گروه، و اینکه یعنی اینکه تو در طی هفته هم جلسات قدم کار میشه مکرر، من توی 5 ماه قدم 1 رو شنیدم، قدم 2 رو شنیدم، رسیده تا مثلا قدم 12 دوباره شروع شده. اینا برای منی که نیاز دارم با تکرار و تمرین یه چیزی درم درونی بشه، یه کیفیتی درم در آگاهی من اتفاق بیفته، در بینش من اتفاق بیفته، خیلی جذاب بود. سپاسگزارم، من در همین حد میتونستم اون حس و احساس خودم بگم. من تمام.
بله متشکرم از شما، خیلی لطف کردین، متشکرم. سعید عزیز بفرمایید.
مرسی، تشکر میکنم. اسمم سعید و عضو انجمن کم درآمدان هستم و خیلی خوشحالم که تو جمعتونم. حالا در مورد یک گروه سالم، گروهی که بر مبنای 12 اصول سنت ها بره جلو، یعنی اینکه احترام متقابل یکی از مهمترین چیزهاییه که من تو گروه باید انجامش بدم، همون سنت یک، اینه که گردش تو خدمات و قسمتی از اینکه خدمتی اگر میگیرم به عنوان یک خدمتگزار دیگه تو اون خدمت سالیان سال نمونم، سعی کنم که یه موقعی هم به عنوان یه عضو شرکت کنم، یه موقعی هم به عنوان یک نماینده بین گروه حضور پیدا کنم، یا اینکه اگر تو گروه حضور پیدا میکنم بر مبنای لهجه و نوع موقعیت کسی که توی گروه هستش ترازشو نگیرم، سعی کنم که بهش احترام بذارم، از هر نقطه این کره خاکی هستش، از هر شهر و شهرستانی که حضور داره هیچ فرقی با من نداره، با یا اینکه اگر از یه کشور جهان اول امروز داره شرکت میکنه، سعی کنم این تفاوت‌ها رو بذارم کنار و دنبال اون شباهت‌ها باشم و سعی کنم که اگر تو اون گروهی که دارم شرکت میکنم بتونم طوری برم جلو که آسیب به گروه های دیگه نخوره. خیلی جالبه، میگه وقتی ما 12 سنت رو رعایت میکنیم پیام ما تو گروه به صورت اتوماتیکوار میدرخشه، یعنی اصلا شما قرار نیست پیامی هم به کسی برسونید. من حالا یه دوستی داشتیم تو امریکا، خیلی جالب بود، میگفتش که امریکایی ها میگن که اصلا ما پیامو نمیرسونیم، we are the delivery the message، میگم ما این پیامو حمل میکنیم، اصلا قرار نیست ما پیامو به کسی برسونیم. دقیقا سنت 5 و 11 همینو میگه، میگه ما باید یه جوری بشیم جاذبه بشیم. و زیاد گروه رو وارد حاشیه مسائل بیرون نکنیم که آقا نمیدونم اون اومد اینجا، نمیدونم این کاری کرد، این اومد اون کاری کرد. خیلی میشه صحبت کرد، یعنی من خیلی کوتاه حالا سنت 1 تا 5 و 10 و حالا 11 رو صحبت کردم. و اصل روحانی اون گمنامی رو حفظ کنیم که سنت 12 و اینکه حرفه‌ای عمل نکنیم، تو سنت 8 و 9 ما میگه که ما حرفه‌ای عمل نکنیم و سعی کنیم که متکی به خودمون باشیم. اینه که من امروز اگر تو این گروه شرکت میکنم، فکر میکنم وقت هم تمامه، ببخشید فقط اینو خیلی کوتاه بگم، امروز اگر خدمت نمیکنم، اگر پولی نمیندازم تو این سبد، اینو گردن منه که حداقل ماکمو باز کنم، یه پمفلت بخونم یا یه مشارکت کنم، گروه راکت نمونه. این دقیقا رعایت سنت 7 هم هستش. مرسی از اینکه اجازه دادید صحبت کنم.
من از شما متشکرم که صحبت کردید و تجربتون به اشتراک گذاشتید، از شما و دیگر دوستان. سوال این بود که واقعیت کیفیت بانو نسیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود توی تایم بعدی، میگه کیفیت جلسه بهبودی ما به چه چیزهایی بستگی مستقیم دارد یا به صورت مستقیم بستگی دارد. حالا جواب میتونه این باشه آقا به مکان برگزاری جلسه و به تعداد اعضای بیشتر اون، بیان ببینن این عدد بالاست و اینجا دیگه اینجا خیلی جلسه کیفیت داره، یا به حمایت مالی بیشتر اعضای اون از سبد سنت 7 عدده که خونده میشه او واو عجب عجب چه گروهیه، چقدر این گروه کارش درست اینه، آقا چه عددی پول میندازن، همه لارجن و همه بعضشون توپه، همه بعضشون خوبه، سبد سنت 7 هستم چقدر خوب رعایت میکنن، یا اگه جلسه حضوری باشه به پذیرایی هرچه بهتر خوب پذیرایی میکنن، عجب رولت های خوشمزه میدن و عجب شیرینی زبون میدن، تازه نسکافه هم میدن، تازه هفته یه بارم صبحونه کله پاچه میدن میخوریم ما. عجب جلسه خوبی، عجب گروه قویه. یا اگه جلسه حضوری باشه به امکانات جلسه، عجب فرش قشنگ کردن، عجب پشتی کردن، عجب کولری، عجب بخاری، عجب میز و صندلی چیندن. یا به تعداد اعضای قدیمی تو اون جلسه، فلانی و فلانی و فلانی هم میرن تو اون جلسه حضور پیدا میکنن. یا گرداننده هایی که میاره میذاره، عجب گرداننده هایی هستن، شاخ یو ای رو برمیداره میاره میذاره به عنوان خدمت گذار و گرداننده. هیچ کدوم اینا نیست واقعیت. تازه اینا برزن اینا آسیب زننده هم میتونه باشه، نه تنها کمک کننده نیست، که هر چیزی که احساس تفاوت در دل گروه ایجاد بکنه باعث میشه که گروه اصلا بپاشه. حتی دلیلی که من معبود، من کم درآمد، سالها در پشت کم درآمدی خودم موندم و دستم رو برای کمک دراز نکردم، احساس تفاوت بود. رمز موفقیت برنامه بهبودی اینه که این احساس تفاوت رو میگیره و به جاش احساس تشابه و همسانی میده. کیفیت جلسات بهبودی که باعث میشه که آغوش گشوده بشه به حضور تازه واردین، تازه وارد بیاد و بمونه، اینه که به روح همبستگی و برادری بین اعضا و خدمتگزاران اون هست. یعنی اگر این روح همبستگی که ریشه در فطرت پاک الهی، ریشه در اصول روحانی، ریشه در نیروی برتر و قدرت خداوند هست، اگه این روی همبستگی ایجاد بشه، ما زمختی ها و تلخی ها رو با مهربانی، با گشودگی پذیرایی و با خمدری و خمفکری خمفزایی میکنیم در راستای حل و فصلمون. و اگر این عشق در بین خدمتگزاران، این روح همبستگی در بین خدمتگزاران شکل بگیره، که قرار نیست که همه رو همدیگر رو بزنیم، قرار به همدیگه کمک بکنیم برای صعود، برای رشد، برای ارائه خدمت شایسته تر به اعضا، اگر این روح همبستگی بین اعضا و خدمتگزاران شکل بگیره، میگه چون که صد آید 90 هم پیش ماست، اون وقتی که کیفیت جلسه بهبودی به بهترین شکل ممکن اتفاق خواهد افتاد، اون وقتی که حمایت مالی از سبد سنت هفتم رخ خواهد داد، اون وقتی که ما نیازهای گروه رو بر اساس تصمیم و خرد جمعی و وجدان گروهی به بهترین شکل ممکن برآورده میکنیم، اون وقتی که اعضای قدیمی ارزشمند در انجمن به عنوان سرمایه های انجمن هم در دل گروه حضور خواهند داشت، سخنران خواهند بود، خدمتگزار خواهند بود، اون وقتی که مسئولیت دست جمعی اعضا برای حفظ جلسات، حفظ امنیت جلسات رخ خواهد داد، و اون وقتی که حتی اون کله پاچه هم اگه بگیریم بخوریم هم میشه جونمون، که خیلی هم میتونه کمک کننده باشه، و اون وقتی که آغوش برای تازه واردین باز خواهد بود و به بهترین شکل ممکن پیام رسونده میشه. لذا کیفیت جلسات بهبودی به اون مسئولیت دست جمعی اعضا در برابر حفظ جلسات و به روح همبستگی و برادری بین اعضا و خدمتگزاران بستگی داره، همونطوری که دیگر دوستانم مطالبی اشاره کردن و بسیار ارزشمند بود. اما سوال بعدی، بهترین راهی که یک گروه میتونه مشکلات خودش رو حل کنه چیه؟ لطفا یه دو نفرم تو این قسمت تجربهشون رو به اشتراک بگذارن. سوال این هست که بهترین راهی که گروه ما میتواند مشکلات خودش رو حل کنه چی هست؟ بانو نسیم تمایل دارید که بانو نسیم من میکروفون شما رو باز کردم، تمایل دارید تو این قسمت صحبت کنید، بفرمایید.
سلام و درود دوستان، زهرا هستم، از امروز نسرین هستم، کم دارم، اینقدر زهرا خودم معرفی کردم هنوزم عادت دارم، زهرا اسمم هستش، اسم شناسنامه ایمه، ولی خودم با هویت نسرین بیشتر میشناسم. ممنون از خدمتگزار عزیز آقا محمود نیلوفر جان. من تو سوال قبلی بیشتر دوست داشتم پاسخم بدم، نظرم بدم به عنوان کسی که حالا بیشتر داره استفاده میکنه، البته فقط در به عنوان وقت نگهدار و نمیدونم بالا یک سبد سنت هفتم حمایت کنم اینا، من خدمت خاصی ندارم تو این جلسات. اول از اینکه این خدمت رو ندارم، یه شاید بگم دلخوری کوچولو دارم که هنوز به اونجا نرسیدم، 12 قدمی نشدم، ولی یک روزی یکی از برای خلع خدمتی یکی از همین دوستان خدمتگزار که داشتن اعلام میکردن، دیدم میگن که شرط اساسیش که برای اینکه بخوای خدمت بکنی اینه که یک سال اینجا باید خدمت داشته باشی. من هی به خودم فکر کردم، گفتم خب اگه یه نفری خارج از گروه باشه، تا اینجا اولین بار اومده باشه، عشق خدمت باشه، توانایی خدمت داشته باشه و اینجا کار نکرده باشه یک سال، چطور میتونه وارد چیز بشه، اعضای خدمتگزار و این سازمان اینا بشه؟ و متوجه شدم انگار یک افرادی هستن که همونها همیشه قراره بمونن. نمیدونم، شایدم اشتباه کردم و این یه حس دوری رو به من داد، یعنی احساس که هم اینجا پس متعلقه به من نیست، من اینجا نقش من مسئول نیستم، من فقط باید بیام گوش بدم، یاد بگیرم و همین. و یکی از چیزایی که من فکر میکنم به کیفیت و کیفیت جلسه کمک میکرد این بود که دقیقا گفتم تازه واردایی که یه جا میرن، نمیدونم برای من این طوریه، مثلا اون روز جشن کلیولند که بود دیدم، گفتن تازه وارد بیان بالا، دیدم چقدر تعداد زیاد بود، همینطور که می اومدم قلب من انگار تکون میخورد، انگار بیشتر اعتماد میکردم به این گروه کلیولند و احساس میکردم آدما وقتی که جایی رو، نوری رو در جایی میبینن، امیدی رو در جایی میبینن، اونجا بیشتر به سمت اونجا میان. آدمای جامعه ما، آدمای دنیا، حتی آدمایی هستن که واقعا آسیب دیدن و خسارت دیدن و آدمایی هستن که توسط شاید نباید روشن بگی سیستمی قدرتمند آسیب هم دیدن، همش از خودشون نبوده، درسته خودشون رو دارن ولی دوست دارن خوب بشن، دوست دارن اصلاح بشن و دنبال دستای خدا هستن، دنبال مکانی هستن که خدا رو اونجا احساس کنن و خودشون رو بیان نجات پیدا کنن و خودشون رو زنده کنن به نور خداوند و جایی که امید هست این افراد وارد میشن و این نشونه چی میگن درست بودن اون مکان هستش که من هستم. و همین جلسه اداری هم همینطور، چقدر قشنگ گفتن محمود اول جلسه، گفتن من فکر میکنم جلسه اداری واقعا باید جوری باشه که من نسلینی که توی ساختار نیستم با کمال میل و با امید و با عشق وارد این جلسات بشم، نه اینکه فکر کنم آره یه سری افراد هستن و اینها قرار تصمیم گیری با اینها هستش ولو در جهت خیر و اصلاح یه سری چیزها و من هیچ نقشی ندارم. وقتی که تک تک 8-9 میلیارد انسان روی زمین حس کنن که نقشی دارن، مسئول هستن در این دنیایی که در زندگی میکنن، به نظر من دنیا اون روزه که قشنگ میشه، صلح برقرار میشه و آدم ها اون رسالتی که توی زمین داره رو پیدا میکنن. این چیزی هستش که فکر میکنم باید توی کسایی که تجربه دارن، کسایی که برنامه رو کار کردن، این رو در اصول اون برنامه‌ای که قراره به دیگران ارائه بدن، به تازه واردان ارائه بدن، بگنجونن. اون اساس روحانیه، یعنی برتریتی نباشه، یعنی منیتی نباشه، یعنی من بلدمی نباشه، یعنی پول نباشه، یعنی فرمالیته نباشه، یعنی فقط جملات قشنگ نباشه، فقط ساختار قشنگ نباشه، ظاهر قشنگ و نظم قشنگ نباشه. همه اینا عالیه ولی اساس روحانی یه چیزی که نمیشه تعریفش کرد، یه چیزی که توی دل تک تک شماها هستش، خدمتگزارا هستش و ما بخوایم نخوایم، حتی بتونیم ترجمه کنیم به زبون بیاریم یا نیاریم، حس میشه. حتی به نظر من خنگ‌ترین آدم هم اینو متوجه میشه. من این نظرم حسم بود و نمیدونم تونسته باشم منظورم بیان کرده باشم. همین، تمام.
خیلی ممنون که صحبت کردید و مشارکت کردید. نسرین امروز، زهرای نسرین امروز و زهرای دیروز. خیلی ممنون و متشکرم از شما. سوال جلسه، سوالی که اول موضوع جلسه در مورد جلسات اداری گروه اهمیت و نحوه برگزاری هست که تو تایم اول داریم در مورد ضرورتش صحبت میکنیم، حالا تو تایم بعدی هم میریم در خصوص نحوه برگزاری گفتگو خواهیم کرد. و سوال رضای عزیزم از من پرسید، سوالی الان مطرح شد چی بود؟ سوال این است که بهترین راهی که گروه ما میتواند مشکلات خود را حل کند چیست؟ ببینید دوستان، اگه به سوالات دقت کنید، تو سوال قبلی هم من پرسیدم که کیفیت جلسات بهبودی ما به چه چیزی بستگی مستقیم دارد. عوامل بسیار زیادی هست، گفتیم اون چیزی که مستقیما بهش بستگی داره. یا اینجا سوال هست که بهترین راهی که گروه ما میتواند مشکلات خود رو حل کند چی هست؟ آیا واقعا حالا من بیاندیشیم به این موضوع، به این سوال و پاسخ ها رو بیاییم با هم دیگه یه بررسی بکنیم. من الان یه سری پاسخ میارم بالا و شما لطفا بهش دقت کنید، ببینید که آیا واقعا اینها بهترین راه هست برای حل مشکلات گروه و اساسا بهترین راه چیه. نکته مهم داخل پرانتز بگم، من اگر در جلسات بهبودی و به خصوص جلسات اداری مشق همدلی، مشق تبادل افکار، مشق مصالحه و سازش، مشق مهربانی، مشق گشودگی، مشق تحمل و انعطاف پذیری، مشق مسئولیت پذیری و پاسخدهی، اینها رو اگه مشق کنم، اینها رو میتونم ببرم تو زندگی ما، اینا رو میتونم ببرم تو کسب و کارم. اون چیزی که من تو جلسه اداری یاد میگیرم، تو جلسه بهبودی هم من یاد نمیگیرم واقعیت ها. یه واقعیتیه. آیا من میتونم صبر کنم، اجازه بدم طرف مقابل صحبتش تموم بشه؟ این الگو رو میتونم بعدم ببرم تو رابطه با همسرم. وقتی داره حرف میزنه، این یه عضویه، یه خدمتگزاری داره حرف میزنه، حتی اگه من با حرفاش مخالفم، من باید اجازه بدم که صحبت کنه. وقتی تو جلسه اداری گفته میشه صدای یک مخالف میتواند صدای خداوند باشه، آیا میتونم تو محل کسب کارم، تو خونم، وقتی بچه‌ام داره ما مخالفت میکنه، رو درون وایساده شاید داره خداوند صحبت میکنه، همین الگو رو بردارم ببرم اونجا؟ اگر تو جلسه اداری وای میستم و نسبت به مسئولیتی که قبول کردم، نقشی که پذیرفتم به عنوان منشی، نماینده، خزانه دار، گرداننده کارگاه، علال بدل هر چیزی، وای نیستم سر نقشم، مسئولیت هم رو می بررسی میکنم چه مسئولیت هایی به واسطه نقش دارم و بعد نسبت بهش پاسخگو میشم و اگر اشتباهی کردم عذرخواهی میکنم و تلاش میکنم جبران کنم، آیا واقعا همین الگو رو نمیشه برداشت برد تو زندگی مشترک؟ نقش پدری، نقش والدی، نقش همسری، نقش خواهری، نقش برادری رو برم ببینم من چه نقشی دارم و چه مسئولیتی دارم و بعد انجامش بدم و بعد پاسخگو باشم و بعد اگر کمکاری کردم عذرخواهی کنم و برم آموزش ببینم، برم تجربه ببینم و برم جبران کنم. بابا داستان جلسات اداری گروه داستان زندگیه. یعنی من اینجا جایی که تند میشن، میان با لگد تو سینه من سوالاتی از من میپرسن که من رو آزرده میکنه، حتی طرف شاید داره میخواد من رو تخریب کنه. من چقدر گشودم، چقدر مهربانم، چقدر پذیرام، چقدر میتونم شفقت و مهربانی و بخشش رو لحاظ بکنم، چقدر متکی به خداوند هستم. خب اینا رو باید بردارم ببرم تو زندگی فردی و شخصیم، در روابط کاریم، در روابط اجتماعیم. جلسه اداری گروه مشق زندگی هست. لذا اینجا وقتی داریم میگه بهترین راهی که گروه ما میتواند مشکلات خود رو حل کند چیست، جواب بهتری را انتقاد کردن از خدمتگزاران گروهه. قطعا شما میگید خیر. یا بهترین را سوال کردن راه حل آن مشکل از اون ساختار خدماتی از طریق نماینده بین گروه و گرفتن جواب و راه حل اون مشکله. خیلی خوب، نماینده که میره در جلسات ساختار خدماتی میشینی مشکل برد و ببر اونجا و اونجا ببین که چه تجربه‌ای دارن، جواب ما رو بگی بعد و بیار نسخه اونا رو که پیچیدن بیار ما اینجا اجرا کنیم. شاید گاهن بتونه کمک کننده باشه اما بهترین راه نیست. یا بهترین راه درخواست برگزاری جلسات روز آموزش رو کارگاه‌های آموزشی از کمیته آموزشی کارگاه‌ها و کمک گرفتن از سخنرانان آگاه و ساختار خدماتی است. این هم میتونه کمک کننده باشه، اما بهترین راه نیست برای حل مشکلات گروه. اما پاسخ دقیق‌تر، کامل‌تر این میتونه باشه که بهترین راه به بحث و گفتگو گذاشتن اون مشکل در جلسه اداری و جلسه تراز گروهی خود گروه هست. یه گروه خودش میدونه که مشکلش چی هست و خودش میتونه بهترین نسخه رو برای برون رفت از اون مشکل رو بپیچه. از دل گرفتن یک تراز گروهی و از دل برگزاری یک جلسه اداری قوی، یک گروه همیشه قوی گروه هست که جلسات اداری همیشه قوی داره. لذا جلسه اداری بسیار مهمه. اگه قراره بارش افکار، طوفان فکری، تبادل نظر و تجربه و در نهایت اجماع و در نهایت از طریق رأی‌گیری تصمیمی گرفته بشه، لذا این الگو میتونه بره تو زندگی من هم تاثیرگذار باشه و جاهای مختلف کمک بکنه که من پذیرا و گشوده باشم و نسبت به نظرات دیگران احترام بذارم. و اگر توی سیستمی مشکل ایجاد شد، بهترین کسی که میتونه کمک کنه به سیستم خودمون سیستم هست و همون اعضایی هستن که در اونجا حضور دارن. من یه سوال دیگه مطرح میکنم و خواهش میکنم که دوستان، حالا کسانی که الان علامت سوال رو لمس کردن، فکرم حبیب عزیز هست، حالا در مورد همین سوال و سوال قبلی یا موضوعی که میخواستیدم روی صحبت کنه تجربهش رو به اشتراک بگذاره. سوال: آیا راه حل تمام مشکلات گروه در اساسنامه گروه ما است؟ آیا اساسنامه گروه را می توان بر اساس نیاز گروه تغییر داد؟ آیا راه حل تمام مشکلات گروه در اساسنامه گروه ما است؟ و آیا اساسنامه گروه را می توان بر اساس نیاز گروه تغییر داد؟ حبیب عزیز، من میکروفون شما رو باز میکنم، بفرمایید، میشنویم شما رو.
سلام، صبح بخیر آقا محمود عزیز، متشکرم. من حبیبم کم درآمد، خدا شکر من صبح مثل همیشه صبح زود بلند شدم، رفتم به مرغ و جوجه رسیدم و اومدم تو جلسه حضور. این سوال که همه پاسخ همه سوالا و مشکلات توی اساسنامه است، خیر و میشود بله. نظره با گفتم من واقعیت مشارکتی که میکنم از نگاه یه آدم بی تجربه است. من واقعا چیز زیادی در حالت اون مسائل، فقط اون نگاه خودم رو دارم میگم با عنوان، حالا شاید یک سال تو این برنامه هستم ولی تازه واردم دیگه. چیزی که هستش توی کلیولند رو به اسم گروه کارکرد قدم میشناسن. بازخوردی که توی جلسات هست در واقع صحبت میشه و اینجور داستانا. و حالا من از روزی که وارد کلیولند شدم، حالا شاید مثلا یک دو سه ماه اولی که توی گروه ها بودم، بعد یه دفعه دیگه حالا توی 7-8 ده ماهی که توی کلیولند هستم، خاطرم نیست حتی یک روز توی این جلسه حضور نداشته باشم. فقط یعنی انقدر کمه که میدونم چه روزی نبودم، مثلا مثل دیروز توی جلسه حضور نداشتم و بابت این موضوع خیلی ناراحتم. می‌بینید چون راهنما مثلا برنامه‌اش به هم خورده بود، حالا کلاس قدمون دیروز افتاد و این جور داستانا، نتونستم حضور پیدا کنم و طولانی شد کلاس قدمون. حالا علی‌رغم همیشه چیزی که هستش، مثلا من برای خودم تعهد ایجاد کردم، من دیگه گروه کلیولند رو به عنوان جلسه خونگی، جلسه مادرم و اون چیزی که به درد من می‌خوره رو انتخاب کردم و درش حضور دارم و متعهدم. یعنی هر روز هر اتفاقی بیفته، من صبح شیفت باشم، پشت نمیدونم کار داشته باشم، حتما حضور پیدا میکنم. علل خصوص به خاطر اینکه آدم بی تجربه‌ای هستم و کل خراب، حتما اگر کارگاهی وجود داشته باشه که قطعا حضور پیدا میکنم. احتمالا اعضایی که الان حضور ندارن، احتمالا جواب همه این سوالا رو بلدم و در رابطه با این کارگاه فوت آبم. میدونی چیزی که هنوز الان فکر می‌کنم این کارگاه برای منه، برای من تازه وارده، از اینکه تو طی هفته خدمت دارن و هر روز حضور دارن اصلا همه رو میدونن و نیازی نبوده که حضور داشته باشن و ما توی این قسمت از تجاربشون ما سهیم بشیم. احتمالا چیز دیگه ای هم که هستش اینه که من مثلا خود من یعنی واقعیت من توی این کلیولند نتونستم با هیچ کدوم از اعضای این گروه ارتباط برقرار کنم، به هیچ عنوان، نه به عنوان راهنما، نه به عنوان یار عمل کرد، نه اصلا فکر نمی کنم بتونم توی این گروه من خدمت بگیرم. چون مثلا جلسه قدم، مثلا جلسه قدمه، من اون اول که اومدم تو کلیولند فکر میکردم باید برم اول زبان انگلیسی مو قوی بکنم بعد بیام، چون مثلا میدیدم آقا مثلا کتاب یه چیزی رو ترجمه کرده و من میام جملات انگلیسیشو دوباره برای خودم چیز میکنم و نقضش میکنم اون ترجمه رو، و اینکه یه همچین احساسی داشتم. حالا من موندم، من میمونم، حتما هستم، میمونم، به این چیز توجه نمیکنم، چون اون موقع مال تفکر اون موقع من بود و احساس میکنم که آره باید زبان انگلیسیمو فول کنم. بعد چیزی که هستش اینقدر اختلاف واهشی وجود داره بین تجربه دهنده های قدم، حالا طی هفته، حالا دو جلسه، دوشنبه و چهارشنبه بهبودیه بقیش قدمه، و راهنمای من وجود داره که من میدونی دل به راهنمام نمیدم، واقعیت فقط از روی اجبار دارم باش قدم کار میکنم. احشاد همین الان هم اینجا میبینم با گودل هم سر میزنه تو این گروه، ولی چیزی که هستش یعنی اینقدر اختلاف بالاه که من علیرغم اینکه ایشون راهنمای من دارم باش قدم کار میکنم، گاگو دارم به بعضی از اعضای دوستان تو این گروه هم پیشنهاد اینو میدم که آقا راهنمای من میشید اینجوریه والا ببینی، ولی این تصمیمو گرفتم که دیگه نه نه اینجوری نیست، من دیگه به راهنمام حتما میچسبم، اینو خداوند برای من مقرر کرده، میاد دیگه. ولی مثلا میبینم آقا جمله به جمله، کلمه به کلمه کتاب تفسیر میشه، در واقعش توضیح داده میشه و تایم خیلی زیادی در اختیار گرانونده قدم توی کلیولند وجود داره، ولی در اختیار راهنما وجود نداره واقعیتش، من کتاب فقط میخونم. ولی اینا افکاری هست که من دارم میگم و اینکه توی همین جلسه گروه کلیولند من نمیدونم هنوز احساس تفاوت دارم، احساس میکنم که آقا من نمیتونم به این سطح از آگاهی برسم و این سطح از چه میدونم تجربه قدم دست پیدا بکنم، که احتمالاً چون شاخص توی این گروه انتقال قدم هست، اصلا به این اسم شناخته میشه، ولی خب دارم هستم دیگه، حالا نمیدونم اون اساسا هم که شما فرمودید میشه، آره میشه دست پیداش کرد اتفاقی درش بیاد. زیاد صحبت کردم، ببخشید، ممنون، سوالم گوش کردید.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، متشکرم. میگه که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خیلی خوب بود، من خیلی چیز یاد گرفتم، متشکرم. چرا؟ ببینید وقتی این اتفاق افتاد، ببینید دو تا نکته اساسی و مهم در گفتگو این دوستمون اتفاق افتاد. خواهش میکنم اجازه بدید روی این بمونیم، اجازه بدید بمونی، ببین چه اتفاقی در دل همین بارش افکار. ببین در کمال ادب و احترام و مهربانی انگار یه جلسه تراز گروهی گرفته شد و یه عضوی اومد دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رو از دید خودش نسبت به جلسه، نسبت به برگزاری جلسه، نسبت به فضای جلسه و گروه مطرح کرد، و اگر گروه خود همین چالش رو بخواد بهش راه حل پیدا کنه، همون حرفی که زدم، بهترین جایی که میتونه متخصص بکنه چالش گروه چیه و بهترین کسی که میتونه به اون چالش پاسخ بده در دل خود گروه هست که اتفاق میفته. تو صحبتام گفتم دلیل این که برنامه بهبودی به من کمک کرد این بود که احساس تفاوت‌ها رو گرفت و احساس تفاوت رو تبدیل کرد به احساس تشابه و همسانی. من نیاز به احساس تشابه و همسانی دارم، تشابه و همسانی نه در مدرک تحصیلی، نه در سن، نه در نژاد، نه در مذهب، نه در رنگ پوست، نه در گویش، نه در وضعیت مالی، نه در وضعیت و موقعیت اجتماعی، در تعهد، نه در هیچ کدوم اینا نیست. ایجاد تشابه و همسانی که در برنامه بهبودی افتاده در بیماری و در مسیر روحانی بهبودی هست. خلاص وقتی من در مورد وسوسه، در مورد اجبار، در مورد نشانه ها، در مورد اجبار به مصرف نشانه ها صحبت میکنم، همه شما میگی جانا تو سخن از زبان ما میگویی، حس میکنی که تمام وجود محمود رو میفهمید. و از اون قبل وقتی در مورد اصول روحانی و تأثیریش که گفته میشه، همه ما ها تجربه کردیم وقتی متکی میشیم این اصول روحانی برنامه، قدرت پیدا میکنیم و از بی قدرتی خودمون به کم قدرتی خارج میشیم. لذا این احساس تشابه و همسانی در درد هست و در راه خرج، نه در هر آن چیزی که احساس تفاوت میکنه. زمین که این نکته بگم، جلساتی که در کلیولند برگزار میشه، اصلا تو نشریات هم هست، جلسه کار کرده قدم نیست دوستان، لطفا اشتباه نگیریم. ما برای کار کرده قدم راه نما میگیریم و برای کار کرده قدم و به خصوص تراز 4 تا 9مون، همونجوری که تیتر قدم هم که میگه، ما چگونگی دقیق خطاهای من رو به خداوند خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. نگفته جلو 50 نفر، 60 نفر، 30 نفر در کلاس قدم هایی که میگذارن یا جایی دیگه گفته میشه این رفتار رو انجام بدیم. غلط، خلاف اصول روحانی. این جلسه جلسه مطالعه قدم هست. لذا اون فردی که میاد به عنوان خدمتگذاری که داره اطلاعات میده و داره قدم رو مرور میکنه و مطالعه میکنه، راهنما نیست. برای چی میگن به راهنماها نزدیک نشید؟ چون اگه خیلی ما رابطه نزدیکه میگن یا بلفرض این از ما بیمارتر و مریضتر هست دیگه، نمیتونی کمک بگیریم. خیلی به حرفای خوشگل محمود اینجا میزنه بی نزدیک محمود بشیم، میگه آقا خدای شد ما خودم خیلی از این بهتریم. لذا این رو دکتر خطا نشید. این یه نکته. و نکته بعدی این که حالا بحث ما نیاز آگاهی با دانش فرق میکنه و هیچ کس نگفتی با زبان انگلیسی بلد باشیم بیام توی گروه، و اگه یکی میاد ترجمه کتاب رو زیر سوال میبره، اونم هیچ فهمی از اصول روحانی نداره. واقعیت نسبت به بلوغ بهبودیش و فهمش از اصول روحانی، حتی اگه سنت یک رو خوب بفهمیم، هرگز و هرگز چنین کاری رو انجام نخواهیم داد که ایجاد تفاوت ایجاد کنیم و ذهنیت بگیم و من برتر و شخصیت بشیم برای انسان. نه، غلطه، غلطه. از هر کسی که میخواد اتفاق بیفته در هر سن حضور در برنامه، هر تعداد پست خدماتی، هر تعداد سابقه خدماتی، هر تعداد رجوعی خود چسبونده باشه، غلطه. کار غلط از هر کسی سر بزنه غلطه. اون نشریه که تایید شده، وجدان گروه پشتشه، رو میز نشریاته، اون شناسنامه انجمن نه افراد نه شخصیت ها. حتی اگه من دبیر کل زبان انگلیسی دنیا هم که باشم، این حق رو ندارم و نباید خودم بدم. لذا فرق آگاهی و دانش رو بدونیم، ضمن که فرق جلسه قدم با راهنما، جلسه مطالعه قدم و جلسه کارکرد قدم با راهنما هم، اونم جلسهش متفاوته. از اون جلساتی که برگزار میشه مطالعه قدم هست. ولی موضوعات خیلی خوبی بود که مطرح شد و اینها موضوعاتی که میتونه گروه در موردش تو جلسات اداریش تصمیم بگیره و اگر قرار تو اساسنامه تغییراتی اعمال بکنه حتما اعمال بکنه. سوال. متشکرم حبیب عزیز که شفاف و صادقانه دغدغه هات رو مطرح کردید.
من میکنم آقا محمود، نظرت میخوام ساعت 7 گزارش خزانه رو بگیریم و بعد ادامه کار رو در خدمت.
الان ساعت چنده؟ 7 گزارش حتماً، چرا که نه؟ چرا که نه؟ با در خدمت. بفرمایید.
مرشد جان بفرمایید گزارش خزانه رو اعلام کنید و بعد ادامه کار رو داشته باشید.
بله. درود و نور دوستان عزیز، صبح جمعتون به خیر و نیکی باشه. برای عزیزانی که مراسم مذهبی رو رعایت میکنن، عیدتون هم مبارک باشه. عرضم به خدمتون که امروز این لحظه واریزی نداشتیم. دیروز 260,000 تومان واریزی داشتیم و موجودی خزانمون در حال حاضر 14,416,000 و 75 تومنه چون سود سم واریز شده، این خورده مال اون سودیه که واریز شده به حساب. منتظر هستم که اسمس های واریزی رو دریافت بکنم، چرا که سبد سنت هفتم ما به ما کمک میکنه که گروهمون مستقل باشه، به ما کمک میکنه که بتونیم سریعتر نشریاتی که جدیدن به صلاح تایید شده، مورد تایید کنفرانس قرار گرفته، ترجمه بشه و چاپ بشه و روی میز نشریات قرار بگیره. و اینکه از یک سمت دیگه هم هرچی که ما عشق بدیم به سبد سنت هفتممون، از اون طرف هم دریافتی های خیلی خوبی داریم، چرا که داریم جریان انرژی پول رو جاری میکنیم، چرا که پول انرژیه و این انرژی به زندگی ما جاری میشه. ازتون ممنون، سپاسگزارم. من تمام.
متشکرم از شما.
بفرمایید.
آقا بله، متشکرم. اصلا کی جرأت میکنه وسط کلام دو تا خانم بیا؟ جاش بودم که جلسه مجازیه. خیلی خوب. سوال: کدام از موارد زیر وظیفه من هنگام به وجود آمدن مشکلی در گروه و یا موقعی که یک عضو پیشنهاد جدید برای گروه دارد است؟ سوال بسازید و شفافتر بگم، کدام موارد زیر یا اصلا وظیفه من هنگام به وجود آمدن مشکلی در گروه، وقتی مشکل تو گروه به وجود میاد وظیفه من چیه؟ خیلی ساده و شفاف بگم. سوال: وقتی وظیفه در گروه به وجود میاد، مشکلی در گروه به وجود میاد، وظیفه من به عنوان عضو چیه؟ لطفا دوستان تجربهشون رو به اشتراک بگذارم. دوستی میخواد صحبت کنه؟ حالا اگه دوستی تمایل داشت لطفا این سوال رو بزنه. ببینید، قطعا وقتی که گروه داره فعالیت میکنه مشکلاتی براش ایجاد میشه، قطعا یه پست خدماتی خالی میشه، قطعا خدمتگذاری که در اون نقش قرار گرفته اشتباهی رو مرتکب میشه، قبلا قطعا احتمال داره که خزانه گروه حمایت نشه و منابع مالی به موقع تامین نشه، قطعا احتمال داره که منابعی که در اختیار خدمتگذار گرفته شده مسئولانه خرج نشه، قطعا امکان داره که ما اگه جلسه حضوری داریم با موجر خودمون، با همسایه‌های خودمون، با کسبه اهل محل دچار مشکلات و چالش‌های شده باشیم. یعنی مشکل پیش میاد، مشکل بخشی از زندگیه، مشکل بخشی از روابطه. حتی شاید اون خدمتگزار با عضو درگیری لفظی پیدا کنن، حتی در جلسات به صورت آنلاین و مجازی یکی بیاد روی صفحه چت بیاد چالش ایجاد کنه، بیاد ورود پیدا بکنه و امنیت جلسه رو به خطر بندازه. آقا وظیفه من وقتی مشکلی ایجاد میشه چیه؟ یکی از جوابها میتونه این باشه: من خود کار زندگی دارم و این چیزا و ورود کردن به این مسائل به من و خانوادم آسیب میزنه، جلسه اداری هم طول میکشه، منم باید برم به خانوادم برسم، ولش کن، یه مش مریض اینجا هستم، جلسه بهبودی شرکت کن، برو دنبال زندگیت، یه دیوونه ای پاشی بری تو جلسه اداری وقت تو بذاری که اینو بیان با هم دیگه دعوا کنن و بحث کنن و به هم فرش بدن. یا اینکه من همین که تو جلسات بهبودی شرکت میکنم برای بهبودی کافیه، ما باید بریم زندگیمونو بسازیم، جلسه مطالفه میشم که میایم چهار چیزم یاد میگیریم، چهار کارگاه آموزشی خوب هم هست که برای رشد و موفقیت و حوزه ها و دستاورد و این چیزا هم هست که حضور پیدا میکنیم، شرکت تو جلسات اداری ها فقط نواقص من رو فعال میکنه، لذا اصلا چه کاریه؟ ولش کن. یا اینکه بگم در نظر گرفتن نفع گروه خودمه، اصلا کاری هم به نفع کل انجمن ندارم که چه اتفاقی در سطح انجمن رخ میده، گروه من باشه، حالا اگه مشکلی هم داری ایجاد میشه حتی در سطح انجمن به من ربطی نداره، ولشون کن. تش اینه که میان تب به استقبال میزنم دیگه، سنت چهارم دارم، علمش میکنم، هر گروه مستقل است. اون تیکه آخرش هم نمیخونم مگر در مواردی که بر گروه های دیگر و یو ای در کل اثر بگذارد. اون تیکش هم فاکتور میکنم، میگم بلیس کن، خودم من مستقلم، منابع دارم، پول دارم، همه کار خودم میکنم، گروه هم مستقله. کی گفته گروه مستقل نیست؟ گروه مستقله. دلم میخواه هر کاری دلم میخواه، تصمیم رأی وجدانم میگیرم، یه رأی هم میگیرم، اسمم میذارم وجدان. یه راشم اینه دیگه، مشکل پیش میاد. یا نگاه کردن به اون موضوع فقط از دیدگاه خودمه، یعنی من دیدگاه تونلی داشته باشم نسبت به یه موضوع، یه مشکلی، فقط هم نگاهم به همون باشه، همونجوری خودم ببینم موضوع رو، همونجوری هم در موردش تحلیل کنم، همونجوری هم پیشنهاد ارائه بکنم، صرفا از طریق نگاه تونلی خودمه. یا حتی بیان کردن کامل نظر آگاهانه خود با حفظ آرامش، احترام و بدون ترس، اما با تکرار و اصرار اون تا به نتیجه برسه. یه راشم اینه، حرفم درست خش، ولی اینقدر اصرار و پافشاری میکنم، حتی تیم میچینم، حتی تاثیرگذاری میکنم تا اون نتیجه برسه. یا اینکه بعضی وقتا میام به بهانه نظم جلسه اداری و حفظ و بهبودی خودم سکوت میکنم و از اظهار نظر جلوگیری میکنم. اینا انتخاب هایی هست که میتونه رقم بخوره. من میتونم انتخاب بکنم که وقتی یه مشکلی در جلسه ما، در گروه ما ایجاد میشه، اینی که من این انتخاب ها رو میتونم داشته باشم از لیست انتخاب هایی که میتونه امکان داشته باشه و رخ بده، که بگم من کار زندگی دارم میخوام برم، به من ربطی نداره. میتونم بگم که نفسای من رو جلسه اداری فعال میکنه، ولیشون کنیمش مریضن. یا میتونم بگم که گروه مال خودمه، خودمون همجا تصمیم میگیریم، مستقلیم، دیگه کلیت رو به من ربطی نداره. یا اینقدر نگاه خودم رو و نظر خودم روش پافشاری اصرار میکنم، حتی تیم میچینم، حتی تاثیرگذاری میکنم که اون نظر دلخواه خود من اتفاق بیفته. یا اینکه میام میگم سکوت میکنم و ولش کن، بذار تنش ایجاد نشه و بذار به خیر و خوشی جلسه بگذره. اینا انتخابه. اما انتخاب روحانی که میتونه اتفاق بیفته اینه که حتما تو جلسه اداری شرکت میکنم، حتما از گرداننده جلسه اداری میخوام که وقت بیشتری بگذاره تا کل اعضا بیان نظر بدن و به راه حل مشترک گروه برسه، و حتی اگه نیاز شد این موضوع رو ارجاع بدن به جلسات بعدی برای گرفتن تجربه و آگاهی بیشتر. یعنی زمان بخرم که بین، یعنی من که پیشنهاد بدم و گروه زمان بخره و فرصت پیدا کنه نفسی بکشه و زیر بالون فشار در بیاد و بره تا جلسه اداری بعدی دوستان تجربه کسب کنن، آگاهی کسب کنن، دعا کنن، تراز شخصی و گروهی بگیرن، این کار رو انجام بدن و بعد بیان با آگاهی در مورد موضوع و مدل تصمیم بگیرن. یا مشارکت کردن، فعال داشتن در مورد اون پیشنهاد یا اون حل مشکل یا اون موضوعی که مشکل گروه هست. یا گرفتن اطلاعات دقیق از موضوع از طریق پرسیدن سوال و درخواست راهنمایی در جلسه اداری و بی‌توجهی به اخبار دست دوم قبل از جلسه اداری. چقدر ما آسیب خوردیم و آسیب زدیم در کل به خودمون، به دوستانمون و به انجمن به واسطه اخبار دست دوم. اون چیزی که برای چی میگن که گزارشاتم باید این مکتوب باشه؟ که چرا گزارشات شفاهی میتونه منجر بشه به اخبار دست دوم و ناقص و بعضاً دروغی و آسیب زننده؟ لذا سوال بپرسم، اگه برام شفاف نبود دوباره محترمانه بپرسم، اگه یه موضوعی در جلسه اداری براش به فهمش نرسیدم، حالا تازه میخوام در فرایند تصمیم گیری هم شرکت کنم، درخواست راهنمایی کنم، درخواست اطلاعات کنم، اون شفاف کنم، کسی که آگاه هست، اون تیم گردانندگی، اون گرداننده موضوع رو برای من شفاف کنه، قرار من نظر بدم، قرار من رأی بدم، قرار وجدان گروهی شکل بگیره. یا گوش کردن به روح نهفته در پس جملات اعضا، نه فقط گوش کردن به کلمات اونها، خیلی کمک میکنه برای حل مشکل ما در جلسه اداری. جدا از این که ببینم که چی میگه، نه اینکه کی میگه، ما اومن درگیر میشین کی داره حرف میزنه، تحت تاثیر شخصیت ها قرار میگیریم. جدا از این که سنت 12 رو که اساس گمنامی، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول رو به شخصیت ها ترجیح دهیم، جدا از این که ببینم کی میگه، نه اینکه کی میگه، تازه بیام به روح الهی و روح پاک و روح معنوی نهفته در پس جملات اعضا گوش کنم، نه فقط به کلماتشون، درگیر کلمات نشم، بفهمم که داره چی میگه. و واقعیت اگر این اتفاق رخ بده، من با این نگاه و با این عینک و با این گوش بشنوم و ببینم، قطعا متوجه میشم که کلام کلام الهی هست یا کلام کلام نفسانی شیطانی. آیا قرار از شنیدن این کلام و پیروی وجدان گروه شکل بگیره یا عقیده گروه؟ نکته بعدی، مرتب دعا کردن قبل از هر حرفی و در نظر گرفتن خاص خدا برای گروه و در کل انجمن. و اگه قراره از روی نواقص و رنجش ها عمل کنم و حرف بزنم، دعا، مرتبا دعا و سپردن خود به خداوند. و این سوال اساسی از خودم بپرسن در جلسه اداری که آیا من جزئی از مشکلم یا جزئی از راه حل؟ آیا من میخوام کمک کننده و تسهیل کننده باشم یا میخوام سد ایجاد کنم و مانع ایجاد کنم؟ و مرتبا دعا کنم قبل از اینکه هر حرفی که میخوام بزنم، هر را حتی اگه میخوام ترکم بکنم جلسه رو، با دعا، با آگاهی، نه از روی دانش یا رنجش یا درد یا نقص، یک جلسه رو ترک کنم یا بلاک کنم یا حذف کنم. و نکته بعدی، آگاهی در اون مورد، اگر در اون مورد اطلاعات و آگاهی ندارم، سکوت کنم و با حرفای ناگهانی خود جلسه اداری رو به تشنج نکشم. این نقش منه. میگه اگر خدمت ما به انجمن توأم با دقت، عشق و فروتنی باشد، کار بزرگی انجام داده ایم. سه تا مؤلفه در خدمت: دقت، عشق، فروتنی. اگر خدمت ما به انجمن توأم با دقت، عشق و فروتنی، دقت از سر مطالعه میاد، از سر کسب آگاهی میاد، از خوندن اساسنامه میاد، از خوندن گزارش میاد، از تجربه گرفتن از اعضای خدمتگزار قدیمی تر در اون پست خدماتی میاد، از خوندن صورت جلسات اون صد ساختار خدماتی میاد، و عشق هم که باید در درون من باشه نسبت به انجمن، و فروتنی که محصول کار کرده قدم هاست. اینها چیزی هست که وظیفه من هست وقتی که یه مشکلی برای گروه پیش میاد اینگونه عمل کنم. یک موضوع دیگه هم که در جلسات اداری اتفاق میفته، انتخاب خدمتگزاره. میدونم همه شما عاشق خدمتید و تمایل دارید برای خدمت کردن و گرفتید و میگیرید. اما هنگام انتخاب خدمتگزاران ما نقش داریم. خدمتگزاران ما در لابی های پشت پرده انتخاب نمی کنیم. ما آدم ها رو تشویق می کنیم به خدمت، ولی انتصاب نمی کنیم به خدمت. خیلی مهمه. همه آسیب هایی که ما خوردیم به خاطر این بود که ما به واسطه ترس هامون دست زدیم به انتصاب آدم ها، نه انتخاب آدم ها. ما به خاطر غرایزمون، علایق خودخواهانمون، دست دادیم به انتصاب. ظاهرش معنوی و روحانی بودا، ظاهرش رأی‌گیری بودا، ولی باطنش انتصاب بوده. اگر رجوع کنیم به خودمون متوجه میشیم. وقتی ما خدمتگزار نیست، پست خدماتی خالیه، هی اساسنامه رو دستکاری میکنیم، هی آدم ها رو زور میکنیم بیا این خدمت رو بگیر و فلان کن، اساسنامه رو تون مدت و شرایط رو تحصیل میکنیم، هی میاریم پایین. و و یا اینکه میگه حالی کسی نیست بهش رأی بده بره، این جایی هست که ما انتصاب کردیم نه انتخاب. اینجاست که عقیده حاکم شده نه وجدان پاک خداوندی و وجدان گروه. سوال: در جلسات اداری آخر فصل گروه هنگام انتخاب خدمتگزاران گروه کدام از سوالات رو می توان از کسانی که تمایل به خدمت دارن و کاندید شدن بپرسید؟ دوستان من دلم میخواد که حتما همه شما حداقل یک بار هم تجربه داشتید، حالا اکثریت این تجربه گرفتید، داشتید که رفتید کاندید شدید برای خدمت. چه سوالاتی ازتون پرسیدن؟ کدوم سوالات آزارتون داده و حس بدی کردی نسبت به اون سوال؟ یا اصلا براتون ابهام بودی که اصلا میتونستن این سوال رو بپرسن یا نپرسن؟ یا اگه شما الان یه نفر کاندید بشه برای خدمت تو جلسه اداری، چه سوالاتی ازش میپرسید؟ لطفا دوستان تجربهشون اینجا اشتراک بگذارن. یکی گفته بود که نصف شب رفته بود زده بود سرشونه راننده، گفته بود که آی راننده برای کی داری رانندگی میکنی؟ گفته بود چرا؟ گفته بود همه خواب هم. خواب که نیستی بچه ها. بغیر حبی بزن یه عدد، حبی یه لحظه صحب کن، بزن یه عدد صحبت نکن، یه لحظه بزن یه عدد درخواست کنند و بره بالا. آقایون خانوم اگه علامت سوال نزدی من فکر میکنم همه تو خوابی. سوال رفتی خدمت بگیری از تو سوال پرسیده باشن و حستون ولی کلا یکی دیگه بیا بالا. خانم در رفتی خانم بود. دوستانی که تمایل دارن تو این قسمت تجربهشون به اشتراک بگذارن لطفا علامت سوال رو لمس کنن. باری کلا لطفا بازم علامت سوال رو لمس کنین. دلم میخواد تو این قسمت افراد بیشتری صحبت بکنم. تا حالا شده بریم خدمت بگیری اصلا یه سوالاتی بپرسی بگیم مرد حسابی چی میپرسی تو؟ یا اصلا چرا گردنده صحبت چه قطع نمی کنی در این سوالا رو میپرسی؟ اصلا چی باید بپرسیم؟ خودتون چی میپرسید از یه کاندید برای خدمت؟ چه سوالاتی ازش میپرسید؟ خواهش میکنم که علامت سوال بذارید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید، خیلی کمک کننده است. حبیب عزیز بفرمایید.
بله سلام مجدد، متشکرم. ببخشید این قسمت یه تجربه‌ای داشتم، گفتم اتفاق افتاد برام بودم اینو بگم. من برنج شدیم برای خدمت، حالا از کافی شاپ شروع کردیم. خب سوالات زیادی از آن پرسیده نشد چون به قول ما رو انتصاب کردن، خالی بود. بعد دیگه اومدیم، بعد واسه گردانندگی جلسه حضوری مثلا 3 ماه حضور نیاز بود و یه سری از این داستان ها. خب حالا ما رأی آوردیم نشستیم، بعد یه چند وقتی بود دیدیم یه عضو قدیمی تر، حالا چند سال بود تو برنامه، ده گیر داده بود به ما، میگفت که تو مگه آگاهی داری؟ مگه چیزی میدونی از یو ای اومدی نشست؟ الان کسی از این در میاد تو فکر میکنه تو صاحب اینجا هستی، یا اون یه تازه وارد نمیدونه که تو آگاهی نداری، برو حالا برو قدماتو کار کن، به یه دستاورد مالی خود برس. بابا من که ما بابا گفتن آقا گرداننده میخواد، شرطش هم اینه، منم بلند شدم، به من رأی دادن یه گروه، حالا تو چی گیر دادی به ما؟ دور بعدی این پست من دو دوره میشد چیز کنی بشینی توی این گردانندگی، آقا دیگه ما بلند نشدیم، گردانندگی هم خالی مونده بود. اترسانه میگنم آقا بعد به عنوان یه گردانه میخواستن، من دیگه بلند نشدم واقعا، چون ایشون هم تو جلسه حضور بودن داشتن. بعد بهش گفتم آره دیگه من دیگه حقیقتش از وقتی شما گفتی آفه آره حالا تو وایس فلان. ببین این تنها لازمه عضویته یه خورده نمیدونم، حالا گروه هایی هستن با القاب و عناوین مختلف توی این یو ای، این یه خورده اینجوریه دیگه. منو الان مثلا طرف رفته تو گروه نمیدونم چند رقمی بود، آقا اگه رقمات تعداد صفرش نیومده جلوت حق مشارکت نداری، یا اگه مثلا دفتر مشاور املاکی نداری و توی این زمین حوزه این بابا من نمیدونم این گروه فوزیه چیه وضعیت. آره این تجربه من بود دیگه، من بلند نشدم، گفتم بذار برم هر وقت میلیونر شدم و 12 قدم 12 سنت 12 مفهوم رو کار کردم شدم یه خدمتی میگیرم. ممنون از شما.
خیلی عالی و متشکرم. دوستای دیگه همون حسن عزیز بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان. منم حسنم کم درآمد، خدا رو شکر میکنم که امروزم تو جلسه خدا نیروشه بهم داد اومدم. حقیقتش خدمت گرفتن تو انجمنه اولین چیزی که میخواد، من عذرخواهی میکنم، باید آدم دهندشو پهن کنه، چون به محض اینکه خدمت میگیری تمام نشانه ها به طرفت میاد و تنها حسنی که داره کسی که خدمت میگیره حتما عملکرد خوبی پیدا میکنه، چون چه بخواد چه نخواد تمام مشارکت ها رو باید کاملا گوش بده، مخصوصا زمانی که گرداننده باشه. و حالا تو انجمن گروه کلیولند یه حالت خیلی خوبی داره که اصلا جذب شدن من به اینجا به خاطر اینه که این صفحه چتش آزاد نیست و اصلا تو صفحه چت کسی پیامی نمیده. من توی انجمن دیگه بودم اینقدر پیام تو این صفحه چت میمد که بعضی موقع قاطی میکردم. تو دو سال کرونا مرتبا خدمت میگرفتم و کار میکردم. چیزی که هست اگر کسی بخواد تو انجمن جواب بگیرد، اولین و بالاترین حسنش اینه که خدمت بگیر. وقتی هم بلند میشه بله ازش میپرسند که آقا شما تو خدمتی داشتی که ترک کرده باشی، دو روز بیشتر غیبت کرده باشی، انواعی سوالا رو ازتون میپرسند. تا نشستی هیچ کاری بدون ندارم. من همیشه اون گفتم مثل قطار مونه، قطار تا ایستاده هیچ کسی بهش کاری نداره، به محض اینکه راه میفته سنگ بهش میزنه. و تو انجمن بهترین حالتش اینه که خدمت بگیرید. منم تقریبا تازه واردم تو گروه کلیولند، ولی تو جلسه اداری شرکت کردم، خیلی دلم خواست خزانه رو بگیرم و پیشنهاد دادم به خانم، اسمشون هم یادم رفت الان، خانم مهشید، که شما بیان نماینده بشین که من خزانه رو بگیرم. چون وقتی خدمت میکنیم مجبوریم و یه جبری باید برای من وجود داشته باشه. یه موقع من مثل من کارتون خواب شده اومده تو جلسه، یه موقع همینجوری اومده ببینه چه خبره، اگه خدمت بگیرد وابستگیشو نشون میده و تعهدی خیلی خوبی پیدا میکنه. سپاسگزارم، دوستتون دارم، روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون از شما و تمایلتون به خدمت و عشقتون به برنامه بهبودی. بانو راشین اگه درست خونده باشم، بفرمایید شما.
درود بر شما، درود به همه دوستانم، صبحتون بخیر. من راشین هستم، یه هم وابسته. من تجربه خدمت توی اصلا جدیدن تو ساختار دارم و به عنوان خزانه دار خدمت کردم. و یادم روزی که برای اولین بار رفتم، چون من 5-6 ساله توی انجمن خودم کار میکنم ولی هیچ وقت خدمت نگرفتم، چون همیشه میدیدم که چقدر جو بدیه، چقدر توی مثلا جلسه بهبودی الان بود همه چقدر حرفای خوب میزنن، چقدر ماسک خوبی دارن. به محض اینکه وارد جلسه اداری میشدیم یهو میدیدم قیافه این آدما، لحن حرف زدنشون و حرکاتشون همه عوض میشد. هیچ وقت تمایل نداشتم خدمت بگیرم به خاطر این رفتاری که آدما داشتن، این حرکات بدنشون و زبان بدنشون و زبان صحبت کردنشون کلن عوض می شد. و چقدر آدمایی که خدمت می گرفتن تو حاشیه می برند و چقدر اونایی که خدمت گرفتن ناخودآگاه تو حاشیه می رن. من اومدم هم وابستگان، خب می دونید مشکل ارتباطات داره بیماریش، من اومده بودم اینجا ارتباطاتم ترمیم کنم، اومده بودم یاد بگیرم و یهوی پرت دیدم میشن آدم ها توی جلسه‌ای توی جایی که میخوان خدمت کنن، میخوان به همدردشون کمک کنن، بعد یهوی وارد یه حاشیه هایی میشن. و من اینا رو دیدم، هیچ وقت دوست نداشتم اصلا خدمت بگیرم و به یه جایی رسیدم که دلم خواست واقعا خدمت کنم، جلسات سرپا باشن، تداوم داشته باشه، بتونیم جلسات دیگه ای تأسیس کنیم. وقتی مثلا برای اولین بار رفتم خزانه داری که رفتم اونجا صدام کردن پای تابلو ایستادم و یه آقای از من پرسید چرا خزانه داری؟ چرا پول؟ و این خیلی حالا اون مسئول اونجا گرداننده گفتن شما اجازه ندارید همچین سوالی بپرسید، این خیلی شخصیه. و من اون لحظه جواب ایشونو با گارد ندادم، گفتم من این اصلا کلن یه خدمت میخوام بگیرم، حالا تدارکات هرچی، به خاطر اینکه من از خونه بکشونه و این تنبلی به من اجازه نمیده جلسه بیام، منو بکشونه جلسه بیام و میخوام این خدمت رو بگیرم که حضور مداوم داشته باشم. ولی واقعا سنگ پرتاب کردن تو جلسات اداری خیلی زیاده، حاشیه هاش خیلی زیاده، ولی خدمت کردن یه حسن خیلی بزرگی واسه ما داره. ببخشید میدونم این سوال شما نبود ولی دوست داشتم اینو بگم که کسی که خدمت میکنه، چه به عنوان راهنما، چه به عنوان کسی تو جلسات حضوری حالا آنلاین، این باعث میشه اون خدمت کردن روحیش رو بسازه، وارد جلساتش بکنه، تداوم داشته باشه. چون بیماری ما به محض اینکه ولش میکنی پرت میشه میره عقب و با بدترین شکل دوباره برمیگرده، و کسایی که اینو تجربه کردن خوب متوجه میشن که خدمت کردن این روحیه باعث میشه که ما رو نگه داره توی سطحی، ما رو نگه داره، زیاد بالا و پایین نشیم، و این از خوبیای خدمت کردنه. امیدوارم که جلسات اداری یه ذره سالم‌تر باشه، یه ذره سنگ پرتاب کردنشون بهتر باشه. تو جلسات ما مثلا تو ساختار خیلی سخت مثلا رابط پیدا می‌کردیم، یه آقایی حالا اومدن تو همیشه میان کاندید میشن و رأی هم میان، آخه کسی کاندید نمیشه، بابا بذارید این که داره کار میکنه بکنه، نه این چرا اینجوریه، نه اون چرا اونجوریه، چرا دوتا خدمت همزمان این شکلی داره، آقا شما که اینقدر انتقاد میکنی شما بیا اونجا وایسا خدمت کن، شما دو ماه یه بار وقت بذار، برو اصفهان، برو شیراز، برو گرگان، برو تهران. ولی وقتی کسی داره خدمت میکنه، به این خوبی خدمت میکنه، سنگ جلو پاش نندازیم. این تجربه من بود، مرسی از تجربه دوستان، من تمام.
اگر خیلی ممنون از شما، اگر تازه وارد هستید و تازه به جلسات انجمن کم درآمدان گمنام اومدید، من به شما خوش آمد میگم، چون من توی اعلامتون حس کردم که شما تازه وارد هستید و به احترامتون ورود نکردم قدمتون رو چشم. خیلی ممنون که تجارب ارزشمندتون رو به اشتراک گذاشتید، متشکرم. بله خوش آمدید، تازه واردید، الان میخوای احساستو به خاطر تازه وارد بودنت بگید کوتاه، فقط بفرمایید من میکروفونتون رو باز کنم. میکروفونتون رو میتونید باز کنید.
بله سلام مجدد، من اولین باره که به این جلسه اومدم، و البته خب توی جلسه که حضوری میریم بعد از جلسه ما جلسه یو ای هست، ولی من هیچ وقت شرکت نکردم. حالا امروز صبح من به خاطر موضوعی خواب زده شده بودم و یکی از دوستان جلسات آدرس جلسات از من میخواست، داشتم دنبال آدرس جلسات میگشتم توی ایتا، متوجه این جلسه شدم و برام جالب بود، دلم خواست که شرکت کنم. مرسی که پذیرای من بودید و اجازه مشارکت به من دادید، ممنون، خدمتتون خدمت
هستم. قدمتون به چشم برم، من الهی قربونه خدا برم که وقتی میخواد یه پیامی هم به ما بده ما رو خواب زده میکنه، کاراش هیچ کدوم کاراش نسو آدمی سازنی. خیلی خوش آمدید، همه دوستانی که اگه تازه برای در این جلسه حضور داره خوش آمدید، قدمتون به چشم گروه خوش آمدید. الهی که الهی آمین که در کنار هم دیگه بهبودی خودمون رو دنبال کنیم. مشتاق عشق الهی، بفرمایید شما رو هم بشنویم و بعد بریم برای جنبندی های پایین.
سلام و درود، بخیر جمع آقا محمود
جمع هست؟ بله بله صدات هست، خیلی خش، خیلی خوب بخیر.
محمود عزیز،
خواهد
بجارم از شما خدمت بجاران قشنگ موجود جلسه خیلی قشنگه در مورد خدمت مجدداران ما مورد اعتماد ما می باشد و ما حکومت نمی کنند سلط جو یه واقعیه و می گه مجدداران ما و خدمت مجدداران مورد اعتماد ما باشد و خداوند مهربان که به گونه خود را در مجدان گروه بیان می کند. دوستان ما اگه میخوایم خدمت بکنیم باید مشخصات نیروی بستر داشته باشیم. اگه یکم حالمون عوض شد خدمت خراب شد. ما دوستانی ها یه مثالی داریم عربا بگن لا اغنیک ولا خلیک الجدی، یعنی نه نیست عربت بدایی کنی نه تو را به شربت میرسونیم. حالا چطوری؟ بعضی ها نمیذارن خدمت بکنی و اگه خواستی خدمت بکنی هم نمیذارن، نه خودشون خدمت میکنن نمیذارن خدمت کنی و اگه خواستی هم بگیرن نمیذارن. بعد خود همین افراد هم بهت میگن آقا برو خدمت بگیر، چرا خدمت نمیگیری از این حرفا؟ بعد میری تو جلسه همین افراد برات رای وجدان میگیرن که مثلا این خدمت نگیره. اینجوریه، من الان هزار بار تجربه کردم و داشتم بعضی موقع ها میریم تو گروه ها و حالا درکا عوض میشه، تازه وارد وقتی میخواید خدمت بکنه چطور تشویقش میکنن، چون یکم تایید طلبی داره دوست داره خدمت بکنه، نمیدونه جریان چیه. ولی وقتی عوض میره مثلا پاسکاری میشه، مثلا نوکه میشه به بازار، نوکه میاد به بازار، بعد کهنه میشه دلازار، وقتی جلسه رو به اختیار تازه وارد میده این قدیمی دیگه خود به خود کنار میره، حتی یه روزی کسی هم تحویلش نمیگیره. اینا همه خدا شاید همه تجربه کردم، حالا تجربه مجازی تو حضوری. بعد دیگه وقتی میان تازه وارد اشتیاق داره اینا دیگه به اون قدیم میگه آقا میره و میاد دیگه ویش کن زیاد تحویلش نگیری. ولی من یه بار خواستم خدمت بکنم، خدا شاهده اون جلسه اینقدر خدمت گذار نبود، یعنی نزدیک چند ماه این خدمت نداشتم. آقا ما از روز تعلق بودم بذار تعلق نسبت به این گروه بودم بذار یه خدمتی بکنم که من هم احساس همدردی کنم. بعضی موقع دیگه همه چیز میره کنار، یه جایی باید خودمون نشون بدیم دیگه. آقا ما هم بلند شدیم تو همون چیز، یه عضو دیگه هم با هم بلند شد، بعد خودت بچه ها بهم گفتم بیا خدمت بگیر، چرا نمیگیری از این رفع تهدیدهای هم بهم زدن خدا شاهده. بعد ببین خیلی قشنگه، بعد به اون رفیقی که قبلا خدمت گرفته بود بار دوم بهش دادن. حالا خیلی قشنگه، ببین چقدر جالبه اینجا. بعد اومدن ماشالله ماشالله از این حرفا راه نیوردی پلانه چی شد، نشستیم ما هم یکم حالمون خراب شد. بعد یه لحظه علال بدل استراب داد، گفت من میخوام استراب بدم، میخوام نماینده نداشتم، گفت من میخوام نماینده بگیرم. آقا اینم یارو اومد زود بهش رای دادم نماینده هم شد. خیلی قشنگه اینجا. ببینید دوستان وقتی این خدمت رو گذاشت کنار، همه بهم گفتن بیا 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 علال بدل بگیر، علال بدل. گفتم برید بابا شما من رو گذاشتید مثل جریان این یه دکش. حالا این چوریه بگو کنم بزن ما بازی چه ایتی، ولی با خدا لیاقت میخواد که خدمت میگیره و بهترین نوع خدمت کسی که خدمتگزار کنارش باشه و تشویقش کنه، و بدترین چیز دخالت کردن تو کارهای خدمتگزار. ما باید فرصت بدیم، حتی اون روز به قدیمی آقا فرصت بش بده بزار خدمت بکنه، حتی اگه بلد نیست بزار اشتباه کنه، حتی بزار بره بزار بیاد، بهش فرصت بدید که دفعه بعد یه حس قشنگی بهش دست بدید. اگه همجوری خدمت نداره یه سخنرانی چیزی باز گذارم وقتی تونو نمیگیرم از این که هم بر با میزادید خیلی بدید.
متشکرم. یکی از جذابیت های برنامه گوناگونی افراد هست در گویش، در منش، در خلقیات، در نژاد و جنسیت هست. چقدر صدات شیرین بود و من لذت بردم. متشکرم که مشارکت کردی و تجربت رو به اشتراک گذاشتی. خیلی ممنون. 7-8 دقیقه دیگه فرصت نداریم، اجازه بدید که این 7-8 دقیقه جمع‌بندی بکنیم. پیرامون اینکه سوالی که پرسیده شد که هنگام انتخاب خدمتگزار چه سوالایی میتونیم ازش بپرسیم، پیشنهاداتی که میشه این هست که اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. آیا شما که کاندید شدید وقت و انرژی کافی برای خدمت کردن دارید؟ که خود اساسنامه ها قید میکنه توی شرایط داشتن توانایی و وقت کافی. سوال: آیا در جلسات اداری گروه حضور فعال دارید؟ میای جلسه اداری شرکت میکنی؟ آیا به تعهدات خدماتی قبلی خود عمل کرده ای؟ آیا پست خدماتی رو نیمه کاره رها کردی؟ حالا به خصوص اگر طرف با رأی وجدان گروهی عرض شده باشه. آیا با شرایط و شرح وظایف این خدمت آگاهی کامل داری؟ آیا خوندی اساسنامه رو؟ آیا میدونی که گروه چی ازت میخواد؟ آیا آشنایی داری؟ آیا توانایی لازم برای انجام دادن این مسئولیتی که میخوای بر عهده بگیری رو داری یا نداری؟ آیا در خدمت کردن از دیگران درخواست کمک، نصیحت و راهنمایی میکنید؟ آیا مشورت پذیر هستید؟ آیا رویه مشورت پذیری رو و انجام دادن کار تیمی رو در خودتون میبینید یا نه؟ آیا در جلسات بهبودی گروه حضور مداوم دارید؟ حالا چه در این گروه که جلسه خونگی تون میتونه باشه یا جلسات بهبودی دیگه؟ و یه نکته‌ای که سوالم پرسیده میشه و گاهی میگه نباید پرسیده بشه، نه، در نظر گرفتن بهبودی شخصی افراد هست، مثل داشتن راهنما و قدم کار کردن. یه نکته ظریف اینجاست، ما میپرسیم که آیا راهنما داری و آیا قدم کار میکنی یا نه. اینکه راهنمات کیه به ما ربطی نداره، اینکه چه قدمی کار میکنی به ما ربطی نداره، اینکه کجا میری قدم کار میکنی به ما ربطی نداره. فرق نداری به گرداننده آگاه اداری، گرداننده اداری نظم دهنده جلسه اداری هست. اونجاست که بایستی سوالاتی که بر خلاف اصول روحانی، سوالاتی که بر اساس غرایز، سوالاتی که بر اساس انتقاد که نه بلکه به خاطر تخریب کردن طرف مقابل هست، و یه سوالاتی که حتی به گونه سوال پرسیده میشه که میخواد سوگیری داره مثبت که به طرف رأی بدن، یه گرداننده اداری آگاه ورود پیدا میکنه و اجازه پرسیدن و پاسخدهی رو نمیده، سوالاتی که برخلاف اصول روحانی باشه. و بعضی وقتا در جلسات اداری ما یه کاندید برای پست خدمتی چه کار بایستی کرد، بهترین کار چیه؟ اینجاست که دیگه بگم دیگه نیازی به سوال کردن نیست، همین یکی از که رأی بدیم بره، یا بدون اینکه بهبودی و توانایی اون رو در نظر بگیرم به اون رأی بدم دیگه تا جلسه اداری اضطراری و فوق‌العاده برگزار نشه قالش رو بکنیم تموم بشه. نه، بلکه با پرسیدن سوالات، با در نظر گرفتن توانایی خدماتی و بهبودی اون فرد، اگه تشخیص بدم که گروه آسیب نمیخوره بهش رأی میدم، ولی اگه تشخیص دادم گروه با این انتخاب آسیب میخوره، حتی اگه پست خدماتی خالی بمونه، حتی اگه نیاز به گرفتن جلسه اضطراری دوباره باشه، رأی نخواهم داد و بهتره که رأی ندم. بعد از انتخاب خدمتگزاری که در جلسه اداری حالا انتخاب شد، که یکی از کارهای جلسه اداری انتخاب خدمتگزار و رأی گیری در این خصوصه، وظیفه من در مقابل خدمتگزار چیه؟ یکی انتقال تجربه و راهنمایی مداوم خدمتگزار تا پایان خدمته. اجازه اشتباه ندادن و خدمتگزار به مرتب پیشنهاد عرض دادن، این وظیفه من نیست. چشم پوشی از اشتباهات مکرر و به خاطر فرصت اشتباه دادن به خدمتگزارم وظیفه من نیست. به محض دیدن اشتباه از او به او تذکر دادن وظیفه من نیست. خدمتگزار وظیفه خدمت کردن داره و من هم هیچ وظیفه جز انتقاد کردن از او در جلسه اداری دارم نیست. انعطاف نداشتن و سخت گیری کردن به خدمتگزار به خصوص در غیبت های او وظیفه من نیست. انتقال تجربه راهنمایی خدمتگزار فقط تو همون جلسه اداری که اون رو انتخاب کردم وظیفه من نیست، بلکه حمایت مداوم، در اختیار بودن مداوم، انتقادات سازنده و همراه پیشنهادات بهتر، انتقال تجربه، انعطاف‌پذیری، اینها وظیفه من هست. و در کنارش هم خدمت گذارم و دوست داری که پاسخگو باشه، در دسترس باشه، آگاه باشه، فروتن باشه، روی رشد فردی خودش، رشد بهبودی خودش کار بکنه. اجازه بدید تو این دو سه چهار دقیقه فرصت هست یک قسمتی هم در خصوص وجدان گروهی و در خصوص عقیده گروه صحبت بکنیم. البته دیگر دوستان هم توی صفحه چت گذاشت در خصوص قوانین رابرتس، نظم گردانندگی، تغییر تصمیم گیری، پیشنهادات. خیلی دلم میخواست در این خصوصان صحبت کنم، جالب پیشنهاد میدیم به بانون بفرد یه تایم دیگه ای از دوستان دیگه ای کمک بگیریم و این جلسه برگزار بشه که در خصوص نحوه رأی‌گیری، پیشنهادات ارزی، پیشنهاد تبصره‌ای، رأی‌گیری بیش از نصف، دو سوم و هر اون چیزی که اتفاق میفته در قالب جلسات اداری و فرمت گردانندگی جلسه اداری و نقش گرداننده هم میتونه جلساتی گرفته بشه. اما کوتاه بگم، در کم درآمدان گمنام ما به جای اتکا به عقاید شخصی و یا غرور به خداوند مهربانی که خدا در وجدان گروه بیان میکند رجوع میکنیم. ما با کارکرد قدم ها می آموزیم که به نیروی برتر از خود متکی شویم و از این نیرو در پیشبرد اهداف گروه بهره برداری کنیم. ما دائما باید مراقب باشیم. اینا بخشایی از سنت دوم رو دارم خدمتتون می خونم. ما دائما باید مراقب باشیم که تصمیماتمان حقیقتا منعکس کننده خاص خدا باشد. بسیاری از اوقات بین وجدان گروه و عقیده گروه که به وسیله شخصیت‌های با نفوذ و یا محبوب دیکته و تحمیل می‌شود تفاوت بزرگی وجود دارد. بعضی از دردآورترین تجربیات آموزنده ما از تصمیماتی که به نام وجدان گروه گرفته ایم سرچشمه گرفته است. اصول روحانی حقیقی هرگز با یکدیگر در تضاد نیستند و همیشه مکمل یکدیگرند. وجدان روحانی گروه هرگز هیچ یک از سنت‌های ما را نقص نخواهد کرد. الهی آمین ده فرصتی بشه که در خصوص اینکه عقیده گروه چی هست و وجدان گروه چی هست که اینجا بهش اشاره شد و اینکه عقیده گروه در چه شرایطی به وجود میاد و وجدان گروهی در چه شرایطی به وجود میاد صحبت بکنیم. و جملات پایانیم در حد یک دقیقه است. عجیب است که بعضی از ماها خدمت در یو ای رو موقعیتی جهت فراموش کردن تمام اصول میدونیم. عجیبه بعضی از ما جلسات اداری رو موقعیتی جهت فراموش کردن تمام اصول میدونیم. چرا؟ در مسائل حاضر نیستیم به دیگران فرصت اشتباه کردن بدهیم. آشکارا، چرا؟ چون آشکارا دیگران رو متهم به دسیسه و توطئه چینی می کنیم. چرا؟ چون اتهامات بی‌رحمانه‌ای به اعضا و به خدمتگزاران نسبت می دیم. چرا؟ چون حاضر نیستیم اصل مهربانی رو تمرین کنیم. چرا؟ چون روند خدماتی غیر ممکنی رو ایجاد می کنیم تا به دیگران اعتماد نکنیم. و چرا؟ چون حق به جانب و متخاصم می شویم و زخم زبان میزنیم. واقعیت این که جلسات اداری انجمن جایی برای فراموش کردن تمام اصول روحانی نیست، بلکه جاییست برای تمرین اصول روحانی و تقویت روی مهربانی، شفقت، فروتنی، عشق و خدمت. متشکرم که حضور داشتید، از اینکه صبوری کردید، شنیدید، از اینکه مشارکت کردید، از اینکه حضور فعال داشتید. صمیمانه از شما سپاسگزارم. بانو نیلوفر متشکرم از شما که فرصت خدمت دادید. از همه خدمتگزاران گروه هم تشکر میکنم. روز تعطیل بسیار خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کنید. روز خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما. مرسی از استاد محمود عزیز برای قبول خدمت و ممنونم که اینقدر عالی ما رو با جمعه خدمتی آشنا کرده. من خیلی یاد گرفتم و دقیقا داشتم باقای خودم رو در می آوردم و یادداشت کردم که در واقع بتونم روشون کار کنم. مرسی واقعا عمیقا و با تمام وجود ازتون سپاسگزارم. خب من ثبت و قطع